ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ظریف در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل حادثه نطنز را جنایت جنگی خواند. ایران غنی‌سازی اورانیوم را تا 60% افزایش می‌دهد. مریم رجوی خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در فهرست سازمان‌های تروریستی شد. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از حادثه نطنز به عنوان خرابکاری خطرناک و غیر مسئولانه و همچنین جنایت جنگی نام برد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین خواستار محکومیت این اقدام از سوی دیگر کشورها شد و نوشت هر قدرتی که از این ماجرا مطلع بوده باید به عنوان شریک جرم این جنایت جنگی مسئول شناخته شود. روزنامه نیویورک تایمز نوشت ضربه شدیدی به توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم وارد شده و ایران برای بازگشت به نقطه پیش از این انفجار دست کم 9 ماه زمان لازم دارد. تهران این گزارش را رد کرده است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که برای انجام دور دیگری از مذاکرات برای احیای برجام به وین رفته است، عصر روز سه‌شنبه از آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم خبر داد. این اولین بار است که ایران تصمیم به افزایش سطح غنی‌سازی تا 60% می‌گیرد. بر مبنای برجام سطح غنی‌سازی اورانیوم تا 3.5% مجاز است، اما در ماه‌های گذشته آیت الله خامنه‌ای گفته بود اگر لازم باشد تا 60% هم غنی‌سازی انجام خواهد شد. تصمیم ایران به افزایش سطح غنی‌سازی پس از آن اعلام می‌شود که در پی رخدادی در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در روز یک شنبه بنابر اعلام برخی مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد زیادی از سانتریفیوژهای نسل اول ایران آسیب دیده است. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در فهرست سازمان‌های تروریستی و محاکمه و اخراج عوامل آنها از اروپا شد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که 6 فرمانده ارشد نظامی، 2 مقام امنیتی و مسئول 3 زندان در ایران را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراض‌های آبان 98 به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. فرمانده سپاه پاسداران رئیس سازمان بسیج مستضعفین، فرمانده یگانه های ویژه ناجا، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، رئیس زندان اوین، فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان و فرمانده قلعه حسن خان جزو تحریم شدگان هستند. این اقدام اتحادیه اروپا اعتراض شدید تهران را به دنبال داشته است. و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که تولید واکسن روسیه اسپوتنیک وی به زودی در ایران و صربستان آغاز می‌شود. کایریل دیمیتروف گفت روسیه انتظار دارد از تابستان ماهانه 50 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی در هند تولید شود. او افزود همچنین تولید این واکسن در آینده‌ای بسیار نزدیک در ایران و صربستان و چند ماه بعد در ایتالیا نیز آغاز خواهد شد. عباس عراقچی همونطور که در خبرها هم شنیدید معاون سیاسی وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه 24 فروردین از آغاز غنی‌سازی 60% در کشور خبر داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با جلیل روشندل کارشناس سیاست خارجی ساکن کانادا داشتم از وی در مورد واکنش سیاسی ایران به این رخداد پرسیدم. جلیل روشندل:
اگر که این انفجار موجب انتشار ذرات اتمی میشد یا در بخشایی که سنتریفیوژا داشتن غنی‌سازی انجام میدادن صورت میگرفت، یک همچین فاجعه‌ای ممکن بود رخ بده و معمولا این رو به لحاظ کنوانسیون‌های بین‌المللی جایز نمیدونن، اما یک همچین اتفاق نیفتاده و شاید هم نوع کاری که صورت گرفته میتونسته عملا یک همچین نتیجه نداشته باشه، برای اینکه قطع برق با حمله فیزیکی و به نوعی که شما بمباران بکنید یک منطقه رو فرق میکنه. حالا ما دقیقا این جزئیات رو هم اطلاع نداریم چون که خود ایران اطلاعات کافی در این مورد نمیده.
البته یه اطلاعاتی دادن، مثلا گفتن که در مواردی بوده که مواد منفجره رو داخل یک میز کار وارد مجموعه کردن و تا مدت‌ها کسی خبر نداشته که این مواد منفجره اونجا بوده و در واقع صبر کردن تا در موقعیت خاصی اون رو منفجرش کنن. از اینجور موارد دارن میگن.
بله، این تنها موردیست که نشون میده که مواد منفجره هم در کار بوده. ولی به هر صورت ببینید، قضیه این هستش که اون چیزی که الان از این جریان داره ایران استفاده میکنه، یک مقداری روابطش رو با سازمان انرژی هسته‌ای جهانی و با اتحادیه اروپا داره تغییر میده و اینها در واقع به جای اینکه مسائل ایران رو با غرب حل بکنه، بیشتر مورد تشدید اون مسائل میشه. و میدونیم که اگر اسرائیل که متهم به انجام این عملیات هست، یه چنین عملیاتی کرده، دقیقا از ترس همین اقدامات ایران است که این کار رو داره میکنه. یعنی اسرائیل معتقد استش که ایران این اقدامات رو برای تولید نهایی بمب اتم میکنه. در ارتباط با روابط ایران با اتحادیه اروپا هست که مسائل حقوق بشری مطرح شده از طرف اروپا و ایران به جای اینکه به اون مسائل جواب بده، عمدتاً باز حول همین مسئله غنی‌سازی و مسئله خرابکاری که به اسرائیل نسبت داده میشه واکنش نشون میده و احتمال زیاد داره که در مذاکرات فرضی هفته آینده با آمریکا هم این قضیه تحت تاثیر قرار بده، به دلیل اینکه تا به حال توانایی اتمی ایران به عنوان یک اهرم و اهرم فشار برای گرفتن امتیاز به کار میره. حالا اگر این حرکت این توانایی رو محدود کرده باشه، اون اهرم فشار از بین رفته. به این دلیل هستش که تبسل غنی‌سازی بیشتر برای تقویت اهرم هست. یعنی کل ماجرا تبدیل میشه به یک ماجراجویی سیاسی.
کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز دوشنبه گفت که ایران در واکنش به این خرابکاری چند اقدام فنی مهم جدید رو عملی خواهد کرد و بلافاصله تقریباً با چند ساعت فاصله ایران میگه که غنی‌سازی اورانیوم رو تا 60% افزایش میده. به نظر شما این اقدام ایران حاوی چه پیام سیاسی هستش؟
این در واقع بیشتر اون فرضیه من رو که خرابکاری در این مجموعه اهرم سیاسی ایران رو تضعیف کرده، برای اینکه تا به حال ایران با نمایش این توانایی ها سعی می‌کرده در مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام از امتیاز بیشتری برخوردار بشه. حالا اگر ولو به صورت موقت این توانایی ها تأثیر گرفته باشه از این اقدام و تضعیف شده باشه، اون اهرم از کار افتاده. و من فکر میکنم حتی در یک مصاحبه دیگری به رادیو فردا گفته باشند که بایستی منتظر این باشید که ایران یک سری اقدامات نمایشی دیگری رو در فاصله دو جریان مذاکراتی، دو هفته مذاکراتی بروز بده. و حالا این رو شما دارید از طریق اعلامی که کاظم غریب‌آبادی و یا مقامات ایرانی، آقای عراقچی و غیره دارن مطرح میکنن، تایید میکنید که ایران داره یک سری کارهای دیگری رو آغاز میکنه که نشون بده یک خرابکاری موثر نبوده و دوم توانایی‌های بیشتری داره. بنابراین میگه که برای اینکه من دست از این توانایی ها بکشم و اونا از اونا عملا استفاده نکنم، شما این امتیازات رو به من بدید. و حالا امتیازاتش که برداشتن تحریم ها و سایر مسائلی که تو جریان مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام شما در موردش میشنوید، بیشتر جنبه نمایشی داره و گرفتن امتیاز.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
با تعمیق شرایط دشوار اقتصادی برای کارگران و سایر مزدبگیران در ایران، گزارش‌هایی حاکی از اضافه شدن پوست مرغ به سبد غذایی مردم به گوش می‌رسد. در گزارش همکارمان امیر پوریا، نمونه‌های بیشتری از این وضعیت معیشتی و تغذیه توصیف شده است که با هم می‌شنویم.
در اسفند سال 99 شبکه‌های مجازی تصاویری را به اشتراک می‌گذاشتند که خرید پای مرغ توسط مردم را نشان می‌داد. آن هم برای استفاده در پخت و پز و به جای مرغ که گران و کمیاب و صفی شده بود.
الان ببین شما دارن مرغ میدن، انجاد صف کشیده 2 کیلومتر.
حالا و به فاصله 1 ماه در کنار گزارشی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، تصویری دیده می شود که تأکید شده به همان اسفند سال تازه تمام شده برمیگردد. تصویری که فروش پوست مرغ را به بهای کیلویی 6000 تومان در مرغ فروشی ها نشان می دهد. به گفته خبرنگار ایلنا، حالا همین پوست مرغ به قیمت هر کیلو 8 یا 9 هزار تومان به فروش می رسد. این در شرایطی است که بسیاری خانواده ها در طبقات کم درآمد کارگران یا حتی بازنشستگان مدت هاست گوشت قرمز هر کیلو بالای 100 هزار تومان را از سبد غذایی خود حذف کردند. حذفی به ناچار که در مورد بسیاری اقلام دیگر نیز رخ می دهد. مرکز آمار ایران به رسم هر ساله در اسفند 99 نیز نرخ تورم کشور را اعلام کرد و آن را بیش از 36% دانست. فریدون خاوند، اقتصاددان، درباره آنچه اعلام شد و نسبت آن با آنچه بانک مرکزی ایران برای کنترل نرخ تورم ادعا کرده بود، به رادیو فردا چنین گفت:
بانک مرکزی وعده داده بود نرخ تورم را در اسفند ماه برسونه به 22%. اگر ارزیابی مرکز آمار رو در مورد نرخ تورم بالای 36% ملاک قرار بدیم، بیش از 14% فاصله وجود داره. تازه نرخ 36% یا بالاتر که مرکز آمار اعلام کرده مربوط میشه به تورم میانگین. اگر به جای تورم میانگین ما نرخ تورم نقطه به نقطه رو که برای مردم ملموستر هست ملاک قرار بدیم، 27% بالاتر از هدفی که بانک مرکزی تعیین کرده.
قرارگاه ساماندهی بازار مرغ اخیراً در فروردین ماه 1400 قیمت مصوب مرغ را از 20400 تومان به 24900 تومان افزایش داده، یعنی حدود 25% گرانی بیشتر. اما در گزارش ایلنا آمده است بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد همچنان در بیشتر مرغ فروشی‌های سطح شهر تهران و بسیاری دیگر از شهرها قیمت مرغ بالاتر از 30000 تومان است. با این اوصاف نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران با آن که بسیار بالا بود، برای مردمی که در مخارج روزمره خود ماندند بسیار پایین تر از میزان تورمی است که در عمل تحمل می کنند. فریدون خاوند در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته بود:
نرخ تورم میانگین برای مردم کاملا بی‌معناست. نرخ تورم نقطه به نقطه که نزدیک به 50% هست برای مردم ملموس‌تره. ولی فراموش نکنیم که شاخص قیمت‌ها بر اساس سبدی تهیه میشه مرکب از 475 قلم کالاها و خدمات، که خیلی از این کالاها و خدمات در سبد مصرف شمار زیادی از خانواده ها جایگاهی ندارن.
آیت نیافر، فعال صنفی بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری، گفته است سالها بود که مرغ تنها ماده پروتئینی سفره‌های فرودستان محسوب می‌شد و حالا با افزایش 25% قیمت آن، این کالا هم به تعبیر او از سفره‌های مردم پر کشیده است. به اعتقاد آقای نیافر، وقتی یک مرغ کوچک لااقل 50000 تومان است، خانواده‌ای با چند فرزند نمی‌تواند حتی هفته یک بار مرغ بخورد. آقای نیافر میگوید مدت هاست میوه با کیفیت از سبد خرید کم درآمدها حذف شده و گروه هایی از مردم به خرید ضایعات میوه و سبزیجات که گاهی گندیدگی هم دارد روی آوردند. اما درست در شب عید پارسال، کارشناس یک برنامه صدا و سیما که تازه عنوان آن هم زنده باد زندگی و در ستایش شور زیستن بود، درباره گرانی میوه چنین گفته بود:
مثلا الان میوه گرون شده، چه لزومی داره که حالا ما تو میزمون، تو سفرمون چند نوع میوه باشه؟ مثلا میوه نیست، حالا مثلا یه هفته ما میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمیاد. اون چیزهایی که داریم قناعت کنیم.
آنچه از پریناز بنیسی شنیدیم با واکنش منفی گسترده مردم، کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی مطبوعات داخلی مواجه شد. اما با گذشت 1 ماه از آن مقطع، نه تنها بهبودی در وضعیت معیشتی مردم حاصل نشده، بلکه پای پوست مرغ به عنوان جایگزین تمام انواع پروتئین حیوانی به سفره‌های اقشار کم درآمد باز شده است، در حالی که قانون اساسی ایران مدعی است همه شهروندان باید زندگی شایسته و توأم با منزلت انسانی داشته باشند.
گزارشی بود از امیر پوریا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.